کیفیت اشکال در مؤاخذه و دفع اشکال. آقای اکبر یار عقب نشینی کردیم.
من
خب پس نظیر این اشکالی که در مؤاخذه بود و جوابی که داده شد مارب و ما یوبار. گفتم وجه آوردن این تنظیر اینه که این تنظیر هم روش اشکال و روش جواب مثل قبل، پس نشون میده این جواب شکلی مقداری تو در تو و سخت بود و لذا ممکنه یک کسی اشکال کنه که آقا این تحلیل‌های منطقی پیچیده چه ربطی به ادله داره. شیخ میگه بابا این من نگفتم که، قبل از من علامه و خیلی ها از همین روش، تازه نه تو اصول، تو متن فقه اندل فتوا در تفسیر حدیث رفت استفاده کردن. پس این یه نکته. نکته دوم که باز زمینی‌تر و علمت لطیف‌تره این که از این روش نه برای توجیه مؤاخذه بلکه برای تحقیق مسئله جمیع آثار استفاده کرد. ما رو به ما یقالو گفته شده از کجا؟ فی رد من تمسک علا عدم وجوب الاعاده. کسی که تمسک کرده است بر عدم وجوب اعاده، خب اعاده در کجا؟ علا من صلا فی نجاست ناسیان. اعاده علا من صلا متعلق به اعاده، اعاده بر کسی که من صلا فی نجاست ناسیان، صوبش طاهر نبوده است. خب آقا یکم عبارت شلوغ شد. من تمسک علی عدم وجوب الاعاده، اعاده علی من صلا فی نجاست ناسیان. خب تمسک به عموم حدیث الله. امیر جان کلمه عموم برای چی اومد آقا؟ جمعی آثار. سید ما حسین یاد میگفت عموم الاثار این هم بوده. من ان وجوب الاعاده و این کان وجوب الاعاده حکمن شرعی یا این بسیاری برای شور، یعنی سلمنا که حکم شرعی است و مجعول است و قابل اثبات یا رفع شرعی است، اما الا موضوعش عقلیه، الا انهو این حکم شرعی مترتب على یک مسئله عقلی. مسئله عقلی چیه؟ باب اجزا. به جایی که کلمه اجزا بگه عقلی بگه توضیحش میده. على مخالفت المعتیب للمعمولب، که این مخالفت این موضوع بچی الموجبت لبقاء الامر اول، یعنی هنوز امر امتصال نشده پس ساقط هم پس اعاده لازم داره. لحیه این موضوع پس بگرد آیه هست یعنی حکم شرعیه، اما حدیث رفت که رو اعاده نیومده، رو موضوعش اومده، موضوعش امر عقلیه. حدیث رفت دست به امر عقلی نمیزنه. و هیه و الحال که هیه این مخالفت کذا، یعنی اون اجزائه، این مخالفت رو بذار تو پرانتز تا آخر مأمور به کلش میشه همون موضوع اجزا، موضوع عقلیه. این لیست من الاثار شرعیت للنسیان، این از آثاری که مجعول شرعی باشد و اثر نسیان باشه نیست، این اثر فعل مکلف. یادتون میاد آقای مظفر وقتی میخواست قیاس ملازمات رو بگه، میخواست قیاس اجزا رو در غیر مستقلات بگه، میگفت موضوعش چیه؟ حسین بگو. اتیان. میگفت موضوع اجزا اتیانه، اتیانه به مأمور به، به امر اضطراری، معتیه به. این برکی به شرح ندن. فقط تقدم ان روایت، یه خط قدم حرف شیخ ها، شیخ عبارت اونا رو نقل کرده، خلاصه عبارتشون رو نقل کرده. فقط تقدم ان روایت، تا حالا صغرا رو توضیح دادیم، حالا میخوایم کبراش رو بگیم. کبرا چیه؟ ان روایت لا تدل روایه، یعنی حدیث رفع على ارتفاع الاثار الغیر المجعوله. یکی چیزی که مجهول نیست، حدیث رفع او رو رفع نمیکنه. دیگه چی رو رفع نمیکنه؟ ولن آثار شرعیه المترتب على امور غیر مجهوله. اعاده خود وجوب اعاده شرعیه، اما موضوع شرعیه. باز حدیث رفع کاری با این نمیتونه داشته باشه، باید چیزی باشه که ورود و خروج شرعی باشه، همش به جعل شارعه باشه. خب آقا سوال، چرا محمول شرعیه اما موضوعش عقل حدیث رفت کاری باش نداره؟ این نکته رو تو زمین دیروز توضیح دادن. اگه حدیث رفت لسانش میگفت من ناظر به خود بحث میدم، میشد برش داریم. اما حدیث رفت نمیگه من ناظر به اینم، میگه ناظر به موضوعشم، موضوع علت و حکمه، اینو من برمیدارم میذارم این میاد. خب وقتی اینه موضوع هم در حقیقی ما نتونیم اشکاره. خب درست شد آقا؟ خب حالا جواب این اشکال چیه؟ لگرز دو ما تقدمه فی نظیره. مراد از نظیر کیه این بار؟ نظیر این قبلی ما، قبلی رو آقای کلمه نظیر رو بارش بیار، و نظیر رو اول عباره رو، و نظیر رو ظالم، ظالم خور به کی؟ به مؤاخذه. نظیر مؤاخذه بحث جریان حدیث رد در مسئله نسیان. درست شد؟ حالا میگه اینو با چی جواب بدیم؟ با این توضیح جواب بدیم که ان رفع راجع به الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الانداسی. این موضوع عقلیه خودش یه موضوع شرعی پشترشه. درسته که وجوب اعاده شرعیه، موضوعش عقلیه، اما خود این موضوع عقلیه. دوباره بگوش موضوع عقلیه. بگو آقا نوشتم اتیان امر، حالا یا اضطراری که الان بحث ما اینجا نیست، یا ظاهری نسبت به دوباره امر واقعی. آقا این امر و این امر، این دوتاشون شرعیه، دوتا دست شارعه. اتیانه عقلیه، بعد اتیانه موضوع چیه؟ وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده. اینو میگی شرعی؟ بله. اینو میگی عقلی؟ بله. اما این دوتا هم دوباره شرعیه. حالا شارع با حدیث رفت بیاد رو امر ظاهریه کار میکنه، چی کار میکنه؟ میگه فعل واقع طهارت صبح واجب بود، اما فعل ظاهر لکه لیسه به واجب. اگر شارع اینو بگه نتیجه چی میشه؟ الان دیگه فعل تو نهجز این نیست، در جزئی کامل، ناقصی توش وجود نداره. ان رفعه به حدیث رفع به کی میخوره؟ راجع اون. آقا صالح دیروز نبودید بکنم، گرفتید از دوستان که بحث رو الحمدلله. راجع اون الى شرطیت طهارت لباس به نسبت الناسی، فیقالو به حکم حدیث رفت، حدیث رفت این رو میگه ان شرطیت طهارت شرعن، شرطیت طهارت شرعیه ما، این رفتی به جعل به حقینا نداره، این مختص کن به حال ذکر، در حال حواس جمعیه که این شرطه. فیسیر و فتسیر و صلات و نوزی فل نجاسه. وقتی تو این شرط رو انداختی پس واجب نصر در جزئی نبود که یه جزء شرطیت طهارت بود که الان تو نداری. اصلا برای تو که ناسیه عروض اول واجب چی بوده؟ نوجزئی بوده. وقتی نوجزئی رو تا کنوتا رو انجام دادیم فیسیر رو، حالا یسیر رو فاعل اختیاری چی میاره؟ میگه وقتی ما تو این تصرف کردیم اتیانه مطابقه با این میشه اجزا اعاده عبیدیه. فیسیر رو صلات و ناسی فل نجاسه مطابقتن بری معمولا. پس ما دست در معمولون بری بردیم نه تو اتیان. وقتی معمولون به تصرف شد اتیان درست شد فلا یجب اعاده. حکم آخرم درست در بده، اعاده لازم نیست. و کذالک الکلام فی الجزء المنسی. حالا این شرط بود طهارت. میشه تو اجزا هم بعدا نمیده بگیم توی هم سوره. رفقای عزیز بچه ها، یکی از سخت‌ترین جاهای فقه مسئله قواطع و موانع در عبادات، هم تو صلات داریم هم تو حج داریم هم تو صوم داریم، اما مبتلا به زیادش صلاته چون روزانه هم نماز میخونن درگیرن باش. موانعی که برای صلات ایجاد کرد مثل نسیان جزء، مثل نسیان، مثل سهو، مثل عمد، عمد در اجزاء رکنی، در غیر رکنی، در مستحبات، در واجبات، تحقیق اینا یکی از سخت‌ترین جاهای فقه. سید محمد جان، ما اینجا روایت مشکوک الحجیه نداریم، همین روایت ها یا حجه یا لا حجه، چون از هزار سال پیش تا حالا داره رو همین روایت ها کار میشه. هرچی دعواه بحث دلالیه، اصلا مبسندی نداریم که بگیم مثلا یه روایتی پیدا کنیم مشکل حل کنیم، نداریم. هرچی از همینه، از زمان شیخ صدوق تا حالا آقا چند تا روایته؟ 20 تا. همین 20 تاست دیگه، چیزی بیشتر از اینا نیست. هرچی شکوکه باید حلش کنیم. همش بحث اجتهادی استنباطیه دیگه اینجا، همش همون دلالت روایات و دستگاه استنباطی که فقیه میخواد اعمال کنه. تمام شد آقا؟ خب فتعمل شرائط نیست فتعمل رو توضیح بدن، چون بحثخ شد دیگه فتعملش رو میذاریم کنار.
اشکالی
یا تایی؟ نه اشکاله، نه اشکال به اصل بحث نیست. ببینید ما میخواستیم
فتعمل میگن تاییده،
نه میگن فلش کن هایی میگن ها اینا میگن بله میدونم میگن اینا که باید بذاریم تو تاخچه، هایی میگن ها اینطوریه. بذار تا بگیر میشه دیگه. نه سخته، نمیخوام بایده. خلاص آقا فتحسن جناب شیخ این تنظیر و از فقه اوور دو تا نتیجه باش گره. گفت آقا این تحلیل تحقیقی رو عدله لفظی فردا کسی یقینه نگیره بگه شیخ داری آسمون ریسمون میبافی، این تحلیل ها رو جا آوردی، این مال من نیست، مال من نفر تازه من تو اصول دارم میگم اینا خلقالا تو فقه باش فتوا دادن نماز اعاده نمیخواد. این دیگه ناموسی ترین جای اجرا دیده که به کسی بگیم نماز نخون، اعاده لازم نیست. با همین تحلیله گفتن نماز اعادش لازم نیست. پس این تحلیل من در آوردی تو هوا و حفر رو نیست. یک دو فقط مؤاخذه رو حل نمی کنه، جمعی آسان درست می کنه برای ما. این دوتا رو داشته باشید. اما فتعن من خود من تو فقی را رو نمی تونم برم، من شکر من شکر را رو نمی تونم جانم دیگه. حالا بحثش بکشه اخو
سوال واقعا مثلا حالا یه سوال کلیه، این که مثلا زمان امام صادق مثلا از زهره و اینها این همه دم دستگاه و اصول و منطق و اینها در دسترس نبود، امام معصوم هم که میگفت مثلا به زهره رجوع کنید مثلا ایشون که نمی اومد این همه ببافه مثلا اصول بیاره منطق بیاره که مثلا یه روایتی رو مثلا تفسیر کنه. آدم وقتی که نگاه میکنه به این استدلالهای
شک میکنه
بخواست زنان مثلا بعضی هستن مثل اکبر نژاد دادن وقتی این کلیپ ها شده
متوجه
خیلی عالی میاد رد میکنه
متوجه شده. حالا من با آقای اکبر نژاد کاری ندارم،
حالا به عنوان مثال خیلی
از دوستان ما هم هستا، یعنی از دوستانمونه دوستان قدیمیمون هم هستن، تو نیست که
یا قدیمی
نه نه ایشون رو یکی دو نفر موقع که اومدن قوم و اینا من میشناختمشون، بچه های خوب بودن، درس هم خیلی زحمت میکشیدن. بعدنا هم یه چند باری با هم صحبت داشتیم، همون موقعی تازه این بحثا شروع شده بود. آره تازه مثلا هنوز در واقع قسمت تحریمی کار فرا نگرفته بودن یه خدا. آره با هم رفیق هم گرده هم داشتیم گاهی و برم این نکاتی به ذهنم میومد میگفتم اون موقع. اما اصل مطلب درست آقای تحلیل هم کجا در اومده؟ ببینید اول یه جواب رو یاد بگیر محمد جان، این جواب مهمه، یعنی این نشون میده اگه کسی این جواب رو حس نکنه نشون میده که حرف رو داره سر دل خوش میزنه. بعضی از آدم ها باهوشن اما عبدالکریم سروشن
قافیه
است. قافیه خودش رو تو خب نه واقعا میگم ها، یعنی یه آدم خوب فکر میکنه اما درد فقه نداره، درد کلامی داره، میخواد اشکال کنه، نمیخواد بزن زیر پا همه. حالا این کار به نیتش هم ندارم، ممکنه واقعا اشکال کلامی داشته باشه، لائق شده، بیدین شده، اتئیست شده، بعد میخواد بزن همه خراب کنه. اینجور اشکالات ولو اشکالش فقهی باشه یه آدم رو باید بشه آقا ما بحث فقهی باید نمی کنیم، بیاریم عقب در یه ذره، بریم یه ذره بحث های اپیستمولوژیک شروع کنیم، معرفت شناسی و اینا، ببینیم چه خبره، تو اصلا معرفت دینی، معرفت حسی، معرفت عقلی، یکم بحث کنیم با هم این دنیا دست کیه، بعد از عقل ها شروع کنیم اگه میخواد مشکل حل بشه. اما اگه کسی واقعا فقهی گیر کرده باشه، یعنی یعنی تو عالم فقه این سوال براش متعلق شد، به محمد حقیقی کسی شبه حکمیه داشته باشه نمیدونه شبه تو تنوب بشیه، قطعا شبه موضوعی هم داره، اما مشکل شبه موضوعیه نیست، مشکل شبه حکمیه هست، این که کشور کلامی داره باید اونجا حل کنیم براش، بعد بیاریم پایی باید هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ماده شناسی، متا شناسی، ماوراء الطبیعه تو یواشاش بیان تا برسیم سر خط باشه. اما اگر کسی واقعا مشکل فقهی داشته باشه، مثل چی؟ از یه جای دیگه بگم، مثلا بعضی از تفکیکی ها، یا آقا من فلسفه خوشم نمیاد، اصلا کی گفته فلسفه؟ مثلا واقعا استخون خود کرده یه کار فقه و اصوله، تفکیکی غیر اخباریه بچه ها، آمیز مهدی رضوانی علی الله مقام الشریف رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله علیه که از اوتاد بود، آمیز مهدی، آسد موسای زرآبادی، عاشق هاشم قزوینی، اینا که بار کار تفکیکن، اینا آسد موسا و آقای عاشق هاشم هر دو از منطقه شما بودن، آقای اسگری
چرا از اوتاد ها جواب
آسد قریش قزوینی هم که استاد آقای امام قلی نخجوان، که امام قلی استاد آسد حسین قاضی، پدر آقای قاضی و حاصل علی آقا، اونم باز سلسله از اونجا آب میخورن، از طرف زنی شهر بابرکت. عرض کنم محضر شما خود آقای آمیز نفیر رسول الله علیه رضوان الله علیه از اوتاد بود، آمیز میگه خیلی بزرگ، خیلی به مولا مزید علیه، یعنی اگر خدا نمیدونم بگم یک صدوم، نمیدونم یک صدومش هم به ما بده چیزی که به او داد، ما با تمام اولادمون با هم میریم بهش یه جا اتوبوسی میبرن قطار، یعنی کفاره کل سیاه از عظمت معنوی و مقام روحی ایشون. لیکن آمیز مهدی خب مثلا شاگرد مرمون مرمون آزیان بود، اینو خواهم بگم اینا تفکیک به معنای انکار اصول نیست، لذا ما به تفکیک چی میگیم؟ بیا آقا فلسفه نه، اینو خوب بابا آغازی ها رو قبول داریم، یا یه میرزا رو قبول داریم، یا آقا خوبی هم قبول داریم، یا میگم خب بیا با هم بشماریم بگیم چقدر فلسفه کفره، حداقل تو اگه یا این دستگاه استنباطیه رو قبول نداری خب باشه بگو آقا رسما بگو من این دستگاه استنباطی که تولده فی حوزه نجف قبول ندارم، باشه دیگه بعد باید بیریم یه دستگاه افرادی دیگه میتونی بسازی یا نمیتونی. اما اگه واقعا این که میگم دستگاه اصولی علی تو همین جلساتی که مفتاح داشتیم این هفته در مورد دستگاه اصولی کارآمد نمیزن صحبت کردن، خواستم فرق امام رو با بقیه بگن صحبت کردن در مورد این بحث داره. اگه کسی این قبول داشته باشه حد اقلش به مقداری که عناصر تشکیل دهنده این دستگاه هم فلسفه میخواد. ما هم قسم جلاله میخوریم بیشتر از این فلسفه نگیم و نخواهیم. خب ببینیم بعد ببینیم چقدر ها که من گفتم قسم میخورم واقعا قسم میخورم، بریم ببینیم چقدر. اگه ارزش اضافه شاد مرد به علت در اومد چی؟ از اینا داره خلاص. حالا میخواستم بگم یعنی یه جاهایی ما باید یه اول بفهمیم خط قرمزمون چیه، نه که بلد نیستیم بعد خط، اما بدونیم اگه میخوایم بریم بعد خط قرمز باز یه ادبیات دیگه ای داره با هم قاطی نشن اینا. حالا بریم تو حالا در اون سوال شما رو میرسه اینو مثال شدن برای اونجا یکم سمت کن. خب حالا این تمام، حالا بریم گام بعد. حالا یه کسی میگه نه من فقه میخوام، فقه شیعه رو قبول دارم، اما این تحلیل های استنباطی تون کلو چنده؟ ببین محمد، فقه شیعه اونی که رو زمینه الان، اونی که اسمش فقه، اسمش فقه رو زمین، یعنی هر تحلیلی با هر دستگاهی با هر نگاهی با هر مبنایی با هر شامه‌ای تو هر جای عالم بخواد اتفاق بیفته، فقه چیه زمینش؟ زمین فقه از اصحاب آقا امام هادی و آقا امام عسکری شروع میشه. مثل کی؟ مثل صفار. مثل کی؟ مثل برقی، احمد ابن محمد ابن خالد ابن. مثل کی؟ مثل عیسی ابن عبید قمی، شیخ القمی، که اینا که سلسله اسناده. این اگر شما کلینی رو که حدود 347 فوت کرده که دیگه اقدم اصحاب حدیث ماست نگاه بکنید ببینید این بزرگوارا مثلا کلینی رو شما مرز قرار بدید ببینید این بزرگوارا اینا که الان اسم آوردن تو سند میشن نفر بعد کلینی، یعنی نفر قبل کلینی یا دو نفر قبل کلینی. اینا اینطوری هست، اینا میشن چه باره که ما از اینا هیچی درست درمونی دستمون نیست. بله مثلا الان یه بخش از بصائر هست، بصائر و درجات یکی از کتب اصول اربع مئه ما هست که یه بخشیش هنوز باقی مونده. اینا کتاب، اینا تاریخچه است. پس بعد از اینا کتب اربعه است، از کلینی بعد هم میام سراغ شیخ مفید، شیخ صدوق، معاصر شیخ صدوق صاحب کتاب تحف العقول، این معاصر شیخ صدوق یا شیخ مفید بخشی بین شیخ صدوق و مفید تقریبا فاصلهشون زیاد نیست. صدوق رحمت الله علیه 386 فوت کرده، مفید 413 فوت کرده، خیلی با هم فاصله نداره. بعد یواش یواش میایم جلوتر، مفید شاگردانی داشته مثل سید مرتضی، مثل سید رضی. بعد میایم جلوتر میرسیم به سید مرتضی متوفا حدود 437 یا 6 قمریه. بعد این وسط کسانی داشتیم که دیگه همکلاس شیخ طوسی بودن، بعد در آمدن شاهد شیخ طوسی شدن، مثل خود شیخ، مثل قاضی ابن براج، مثل ابوالصلاح حلبی صادق کافی، که ابوالصلاح 448 فوت کرده، شیخ طوسی 460 فوت کرده. بعد شیخ طوسی هم دوران واسطه است که قاضی ابن براج و اینا اونجا تا میرسه حدوداً مثلا قاضی ابن براج حدود 486 تقریبا، بعد میرسه به فقه القرآن راوندی و حدود 513، ابن حمزه طوسی حدود 566، تا میرسه به ابن ادریس 598، محقق علی 602 به دنیا آمده، 676 فوت کرده، یعنی ابن سعید حدود 690 فوت کرده، علامه 726، فخر المحققین 771، شهید اول 786 میرسیم به محقق کرد آیا مثلا ابن فهد 830 تقریبا تا میرسیم به محقق کرکی 940 شهید سایل. فرق اینه، فرق یه کسی نمیتونه بگه من فقه رو قبول دارم. خب باشه، اما فقه فا و قاف و هی که نیست، فقه کیه؟ چیه؟ فقه ایناست. خب نمیتونی تو بگی من فقه رو قبول دارم، هیچ کدوم رو قبول؟ خب شه فقه جدید. اینا همه این کار رو بوده. محمد خواهی شدی؟ این جواب برای کسی که مشکل کلامی عقیدتی تو فقه داره حرف میزنه، این جواب تامون. هر کی غیر این بگه فقه رو نفهمیده. نمیخوام خدا نکنه جسارت کنیم کلمه نفهمیده الان سیاسی با معنا میشه، متوجه نشده، یعنی با فقه نمیخواد حرف بزنه، انگار در بغش چیزه دیگه. بلکه فقه باشه، فقه ایناست. کسی نمیتونه بگه من فقه قبول دارم، هیچ کدوم قبول ندارم. الان این جور تحلیلی که من گفتم کار علامه است. علامه رجالش هم معتبر خلاصه تو لقوه. حالا بحث داریم که تو تواریخشون و اینا نکاتی دارن. این فقه، این گام اول. اما پس همین جواب تام بود، من جواب نقضی ندادم، جواب تعبدی نه، اصلا فقه سقفش این تعبد هست. بله ببینیم تو واسه عقیدتی من خودم امام روشکی که فخر رازی میذارم تو جیب ساعتی ما تو اشکال کردم، اما فقه سقفش اینجور تعبد هست، این صناعت علم فقه ولش کن. اما حالا جواب حلی بدم بعد از اینکه اینو فهمیدی. ببین آقا محمد، واقعیت قضیه اینه، ما دو تا مسئله جدی داشتیم از قدیم، دو تا مسئله جدی، دو تا مسئله رو هم دستگاه استنباط رو میسازیم. اول من حلیشو بگم، قبلا براتون گفتم یه بار اول بیا ببینید، ما وقتی نبوت و توحید رو اثبات میکنیم، معاد رو اثبات میکنیم، میرسیم به نبوت، از ضرب این دوتا نبوت متولد میشه کلام شیعی. اینه، این بارم با زبونی میگم که اگه کسی فلسفه ملا صدرا بخونه، عرفان محی الدین بخونه، یا کلام خواجه نصیر بخونه، یا حتی کلام حسن قم کتاب مثلا فاضل مقدادن بخونه، همینه کلام شیخ طوسی هم همینه، کلام سید مرتضی هم همینه، مستقبا هم به همینجا میرسه. توحید معاد میخورن به هم، نبوت متولد میشه، نبوت آخرش میرسه به خاتمیت، خاتم الانبیا و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم الانبیا که شد، نبوت خاتم الانبیا هم که شد، نیمان تا آخر الزمان هستن. یه سوال به وجود دارم، تو 4400 سال پیش قربون شکل ما چطور تا آخر زمان هستی؟ میگه خودم نیستم، حرفام هست. خب حرفات مال اون موقع است، چجور میخواد برای الان باشه؟ خیلی پیچیده نیست این سوال که عبدالکریم سوال تو بس تجربه این نفر میدنش بیاره. بابا یه اول کلاممونی بود، اما اول ورودیمون به علم کلام یه بود. شما چجور هستی تا آخر زمان؟ خودت که نیست که حرفا هست. خوب باش، حرفا چجوری حرفا؟
اقتضای زمان.
اقتضای زمان مسئله بداهت عنصر تدریج، تدریج اجتماعی، تدریج فردی، تغییر، تغییر امر بدیهیه. شما هم هستی، دینت هستم، امر بدیهی، البته بدیهی به برهانه، یکی بدیهی وجدانیه، تدریج بدیهی وجدانیه، دینم تا آخر هست بدیهی به برهانه. وقتی کسی میخواد این دو تا رو با هم ضرب کنه، باید دستگاه استنباط داشته باشه، رای غیر از این ندار. حالا این تا اینجا این خدش بس. حالا اما حالا بریم اون دو تا عنصر، این کلامش بود. ما همون زمانه اهل بیت ما مشکل جعل حدیث داشتیم. علامه امینی توی کتاب الغدیر نقل میکنه که فلانی و پسرش میگفتن ما دوتا رو هم 47,000 حدیث جمع کردیم. با این پول در میوردن. الان چجور الان عرف دلالیه؟ آقا پسر فلانیه، دوماد فلانیه، میگه آقا میگه آقا ما رو سمت سفارش اینطوری اما هم که بذارستم ما رو بذارن. میگه چقدر میگی؟ میگه اقدر میدم. زنی زن دلالی اون موقع دلالی تو جعل حدیث بود، پول میگرد میرفت فلانجا حدیث جعل میکرد، بعد او یارو حدیث دور میخورد به گوشش میرسید بقیه یعنی نصفش داده بود نصف دیگه شفی دار دوباره اضافه دوباره قصه ادامه دار. عددهای عجیبی داشتیم تو جعل حدیث. روایت داره از آقا امام رضا علیه السلام حضرت می فلانیو خدا لعنت کنه که هرچه در زمان او جعل حدیث اتفاق افتاد یا توسط او یا توسط گماشتگان او که به پدرم دروغ بستن و آقا امام صادق علیه السلام دروغ بستن. این تو روایت خب حالا جانم این مسلمه آثار تاریخی زیادی داشته تو دوره های مختلف مختلف بوده. مثلا یه دوره ای عمر پول میداد جعل حدیث میکردن برای اهداف سیاسی و حکومتی که داشت. عمر آدم حکومترانی بود، یعنی تئوری حکومتی داشت، بعد برای کاری که میخواست انجام بده هر کی پیدا کرد ریشش سفیده میخورد به تابع این باشه شارژش میکرد، پول مینداخت اونم یه چیزی میگفت، بعد اینو مستند میکردن باش کار میبردن جلو. مثلا توی دوره اینطور بوده، توی دوره بن العباس مثلا جور دیگه بوده، دوره های مختلف خواصی بوده، اما از جعل حدیث داشتیم. این مسلمه آمار عجیب، آمار خیلی عجیب. حالا یه روز اگه وقت شد یادداشتام با نیست برای براتون میخوندم، فلانی و فلانی اینقدر، فلانی و فلانی اینقدر، بعد مجموع زمان ها رو که بذاریم رو هم دیوانه میشه آدم. حجم حدیث کرزی که اینا تو نوشتن کتب عربی خیلی مهمه. چی شد که ما با کتب عربی رسیدیم؟ تاریخ تطور علم حدیث رو باید بلد باشیم. کلام نبیه، کلام معصوم و کلام امام باید بشناسیم. خب حالا محاجا دقت کردید؟ خب همین کار دستگاه استنباط میخواد، دستگاه استنباط که بگه این غلطه این درسته. پس اصل حل بسیطی دستگاه استنباط خیلی راحت دارن همون موقع بوده، اینا اشتباه میکردن. یه رو باید داریم اجاره بده بخواه اینو دقت کنیم. بله ما درس خارج این قسمت رو علی آقا پیش آیت الله جزایی میخوندیم، بحث زم اوقات صلوات رو میخوندیم، مسئله صلوات نماز مغرب، زمان نماز مغرب، استتار یا ذهاب خمره. بعد اونجا خوربایت ها خیلی عجیبه، خیلی مسئله بقرنجه چون تعدد دلیل زیاد داریم اونجا، تکثر ادله متعارضه. بعد ادله هم همه شون صحاح هم، هم این بر صحیح داره هم این بر، اینطور نیست که سند و همطور علکی باشن. بعد دعوای داریم میدونید، بعد دوتا فتوا ما تو شیعه داریم، تو شیعه همی الان آقای سیستانی حتی زامره فتواش استطار قرص شمسه، ذهاب خمره نیست. معلوم آقای قاضی فتواش استطار قرص، چون استطار قرص اقرب فتوای عامه است. قدیم هم وقتی میخواستم ماسمالیش کنن میگفتن آقا استطار قرص فتوای عامه است میذاریمش کنار، فتوای شیعه ذهاب و خمره است، در حالی که امروز فقهای بزرگی داریم که فتواشون استطار قرص بوده. معلوم آقای قاضی قرصوان الله علی معروفه دیگه که مارمزون میشه کنار سماور تا استطار میشد چای میریخ، اما چون شاگردا بعضن مجتهد بودن و فتوای خودشون یا احتیاطن یا اجتهادن ذهاب خمره بود، یه دقیقه رو ساعتی میستاد بخاطر جماعت، میگفتن آقا بیستی شروع نکنید که ما هم برتونیم باتون نماز بخونیم، اما آقا چای میریخت و موشه جان میکرد تا ذهاب، یعنی حتی احتیاط هم دقیقه رو ساعت نمیکرد. رضوان خدا بر مرحوم آقای خوشبخت رضوان الله علیه ایشون فتواش مثل امام بود، فتواش شخصیشون من شغل و سفر بود، لذا قوم که مشرف میشدن ایشون تشریف میوردن اینجا همیشه نماز شکسته میخوندن. فتوا احتیاط جمع نداریم، نماز فتوا سور بودن اینا. بالاخره حالا بین اینا یه روایت دارم خواستم شاهد این رو بگم، روایت جالب محمد تختمان ها دیر شروع کردیم. این رو بردر بگم جمله رو تمامش کنم. اون میگهد که با داشتم از دور میومدم، راوی از دور میومدم، راوی برزنم حلبی، ذهنم حلبی از فقه ها حلبی از بزرگ برزنم حلبیه، میگهد داشتم از دور میومدم، شک کردم از حلبی از روات، میگهد داشتم از دور میومدم دیدم که یه جوانی او بر ایستاده از دور دیدم تو بیابان نماز میخونه، موقع استتار میگه گفتم که نگاه کنید دارم چه شیعه هم نماز میخونه. گفتم به این شیعه هست خودم دوان دوان رسوندم بهش تو مسیر سرعت بیشتر کردم برسم بهش که بهش میگم بابا فتوای شیعه زهاب حمره هست نه استتار، این فتوای تقیهیه
خودش مشتهده.
حالا ببین میگه رسیدم بهش نگاه کردم آقای امام صادق علیه السلام خودش محبی گفت پا من یه همه فتوا دادم این بره بگیر اوه چه کار کنم نماز حضرت که دامشه گفتم آقا خاک به سرم به این همه من بعد حضرت گفت که شیعه همون سر ما رو لو داد که ما مجبوریم فعلا به قرائت اونا عمل کنیم. به نظر بهش گفت فتوای تو درست بوده، شیعه ما سر ما رو لو داد لذا ما مجبور شدیم به فتوای اونا عمل کنیم. یعنی فتوای همون زهاب حمره است منم دارم تقییتا نماز بخونم جانم. حالا بحث باید ببین خواهم یاد از این قصه ها اینو برای چی گفتن؟ چقدر سخته اینو باید؟ ما اون موقع اجتهاد داشتیم اما اجتهاد اون موقع تغییر موضوع آنچنانی نداشتیم. مثل لباسا همین بود، خوردها خوراک همین بود، پوشاک، مسکن، روابط اجتماعی، لذا اجتهاد تو تغییر موضوعات و مستحدثات نداشتیم. اما اجتهاد تو جعلی و غیر جعلی، تغییر و غیر تغییر روایت دارد که رسیدم خدمت حضرت توی مکه، حضرت سوال پرسیدم، حضرت جواب مداد، اینو تو چیز داری، تو دیال داری. بعد میگه اومدم رفتم، اومدم کوفه شهر خودمون، رفتم پیش علمامون تو مسجد نشستم، رفتم داخل خوشحال بهشون گفتم بابا رفتم پیش آقا، آقا اینه گفت. میگه تا اینو گفتم همه خندیدن، گفتن اتقاک اتقاک تقیه کرد حضرت. میگه یک سال آرامش نداشتن، سال بعد فقط برای که برم پیش حضرت سوال درسته بپرسم دوباره رفتم مکه، رفتم پیش حضرت گفتم آقا من پارسال اومدم اینو گفتی، رفتم علما هم گفتن تقیه، حضرت رو تقیه بود دیگه، به کشف که جلسه بود نمیشونی بگیم. یعنی از این قدر این شد اجتهاد. دستگاه استنباطی مسلمه، اما دستگاه استنباطی هر وظیفه دستگاه استنباطی کشف کلام معصومه. حالا با هر دوری با هر مانعی مواجه بشه دستگاه باید به سمت اون مانع رشد کنه، مثل درختی هست که آفتاب هر طرف بیاد میپیچه و هر جایی که ما نیاز داشته باشیم باید این دستگاه توسعه. امروز توسعه فقط تو جانب سند نیست، تو جانب دلالت هست
ضروری هستی که ما در مورد